بعد. فراغتی حاصل شده و در حیات و صحن روبروی ساختمان تولید رادیو هستیم و بعد از ضبط هست و در خدمت آقای جواد شریفی هستیم، کارشناس ادبی برنامه های چون راه شب پنجشنبه ها و اکنون برنامه دعوت. جناب آقای شریفی سلام، از صفحه ایمن رادیو ایران با شما هستیم.
به نام خدا، عرض ادب و احترام خدمت مخاطبین صفحه من و از دعوت شما ممنونم.
آقای شریفی، شما کارشناس ادبی هستید و در یک برنامه‌ای که ویژه 40 تولید میشه حضور پیدا کردید. اینکه با رویکرد ادبی به واقعی عاشورا پرداختین رو برای مخاطبان صفحه من توضیح میفرمایید.
بله، من وام بگیرم از دکتر شفیعی کتکنی، فرمودن گر مراد از شاعری روشنگری است، شاعری خود شیوه پیغمبری است. این پیغمبری اتفاقاتی مثل واقعی عظیم عاشورا اصلا رسالتی از شاکله اصلی ادبیات است. اگر ادبیات نباشه باشه هنری میشه این رو اینقدر شیوا و زیبا انعکاس داد؟ اتفاقا میخوام بگم که ادبیات زبان گویای واقعی عظیمی مثل عاشورا هست.
درست بفهمید از نظری که پس از واقعی عاشورا حضرت زینب علیه السلام در دربار یزید صحبت هایی که کردند از ادبیات برخورداره، واقعا مسجعه اون متنی که وجود داره و بسیار زیباست، تا حدودی که برای تخت عشق یزید میگه شاعر است، پدرش هم شاعر بود، چون حضرت علی هم خطابهاش مسجع بود. اما میخوام ببینم که چقدر هنر عاشورایی، شعر آیینی تونسته اون عظمت کربلا، عظمت عاشورا رو منتقل کنه.
من از دو منظر به این مسئله نگاه میکنم. اول اینکه ما با یک اقیانوس بیکران و بی‌انتها به نام عاشورا طرف هستیم، مقابل ما اتفاقی است که شخصیت‌های عظیمی توی اون هستن. ببینید هر کدوم از اینها یک دریا، یک دیوان، یک کتاب عظیم میشه در موردشون تبیین کرد. و منظر دیگه هم اینه که زیبایی شناسی در ادبیاته. در گذر زمان، بله، همونطور که فرمودید، حضرت زینب خب خطابه بسیار قرایی داشتن در دربار یزید. پیش از اون هم حتی پایه‌گذاری این مسئله رو در عصر عاشورا خانم رباب انجام دادن. در طول تاریخ پس از واقعه عاشورا افرادی بودند که مرثیه سرایی می‌کردند، در معیت امام رضا علیه السلام دعبل خزایی بودند که این کار را انجام می‌دادند و مورد توجه امام رضا علیه السلام بودند و در طول تاریخ بودند محتشم کاشانی‌ها بودند و در دوره معاصر سر علی رضا قزوه و سید حمید رضا برقعی، میلاد عرفانپور، افراد فراوان،
آقای شهریار، مرحوم شهریار و همچنین حسین منزوی.
بله، همینطور این دو بزرگوار و افراد دیگه ای هستن، خیلی ها بودن در ادبیات عرب هم همینطور کسانی بودن که بی‌نظیر شعر گفتن در این باره و نمیشه ازشون غافل شد. اما همونطور که گفتم دریای بیکرانیه که ما باش در ارتباط هستیم. رسالت ادبیات اینه که گوشه ای از این، قطره ای از این دریای بیکران رو به رش نظم در بیاره یا انتقال بده.
خاصه این که به هر حال ادبیات کارش اینه که مسائل بسیار غامض رو و مسائلی که شاید مثلا یک کتاب باید در موردش نوشت مثلا در یک غزل بیاره. هنر کارش اینه، مثلا میگن که این بیت در زلف چون کرندش ای دل مپیچ کانجا سرها بریده بینی، بی جرم و بی جنایت رو یک نفر که خوند مدهوش شد و گفت اصلا چقدر زیبا ماجرای کربلا رو حافظ آورده حالا به زن بود.
انت الذي صنعت من الرمح منبرا ظمآن والزمان بعينيك ممطرا نعم الأمير أنت حسين وقدوتي ساروا إليك قلبي وعقلي ودمعتي يا محيي الكرامة تبكيك كل عام لبيك يا إمامي لبيك يا حسين لبيك يا إمامي لبيك يا
امیدوارم که کسانی که در کار مراسم عزا هستند هم شعرهای خوبی رو انتخاب کنند و از این گنجینه بهره مند شد. و رسالت امثال شماست که ادبیات رو میشناسید، ادبیات کهن رو میشناسید، این بزرگان رو میشناسید، معرفی کنید. سپاس از شما، ممنون و موفق باشید.
پایدار باشید و ممنونم از شما.
من ختم میکنم به این شعر زیبایی که در این ایجاز قطره ای از این دریا رو شاید به ما منتقل بکنه که گفتن چرا 72 دلیل آورد و جهان مجاب شد.
از همکاران خوبم در صفحه من سپاسگزارم و همینطور شما شنوندگان عزیز که همراه رادیو ایران هستین. ازتون دعوت میکنم شنونده برنامه بعدی از این شبکه رادیویی باشید.
بیا که خاک رفتان زار خواهد شد زبست که خون دلش چشم انتظار
تاریخ ایران
به نام خداوند بخشاینده مهربان. شنوندگان عزیز رادیو ایران، برنامه تاریخ ایران، من خسرو معتضد هستم، با شما در این روز جمعه صحبت می کنم.
I never saw him in exile. I was exchanging letters.
این است که گفتند خب پادشاه باقی بماند، ولی کار پادشاه کار یک نظاره بدون تأثیری باشد.
رضا شاه از سلطنت کناره گیری می کند و ایران را ترک می کند.
ایران
تاریخ ایران به روایت خسرو معتضد، تهیه کننده ریحان یزدان دوست.
یک سفیر انگلیس یا ایلچی، ایرانی ها بهش گفتن ایلچی، که ایشون گفته بود که در ایران من هر مشکلی رو با پرداخت سکه های طلا عرشبت می گشایم، هر گره رو باز می کنم. نام او رو فراموش کرده بودم، سرگور ازلی. سرگور ازلی بود که از لندن اعزام شد و قبل از او سر جان مالکوم، جنرال سر جان مالکوم که از درجه سروانی 3 بار عازم ایران شده بود، او وارد اردوگاه اوجان شد. و سر هارفورد جونز در کتاب خودش، سر هارفورد جونز هم یک کاردار عرض شود که کنسول سفارت انگلیس بود در بصره که زمان لطفعلی خان زندم به ایران سفر کرده بود، همه اینها اشاره کرده بودند. سرگور ازلی خیلی هدیه آورد، حتی از طرف همسر جورج سوم پادشاه انگلستان هدایای زیادی برای اولیاحضرت ملکه ایران آورد. خب ایران ملکه نداشت، چون فتلیشا دارای 1000 زن بود و برای اینکه بگن این هدیه رو به ملکه ایران دادن، هدایای زنانه بود، به اصطلاح جا پودری بود، انواع وسایل آرایش بود، الماس بود، برلیان بود، لباسای زنانه بود که اینا رو هدیه دادن به آقا بانو خانوم. آقا بانو خانوم دختر ابراهیم خلیل خان جوانشیر بود. دختر ابراهیم خان جوانشیر عرض شود که از زنانی بود که فتلیشا فقط برای اینکه ابراهیم خلیل خان جوانشیر رو منکوب کنه و تحت نظر داشته باشه، اونو به ازدواج خود درآورد. و عجیب بود که از این زن بدش می اومد و این زن بیچاره سالها در حرم بود بعد از که شاه فوت کرد رفت کربلا و در اونجا مجاور شد در کربلای معلا. آقا بانو خانوم بس دختر ابراهیم خلیل خان جوانشیره. آقای سرگل عزلی همون سفیری که گفت بود ملت ایران رو باید خرید، ایشون هدایا رو داد به آقا بانو خانوم. کسی که اونجا بوده یادداشتایی نوشته، یه بانو انگلیسی بوده، گفت به محض اینکه این خانوم انگلیسی خارج شد، این زن انگلیسی کی بوده که اونجا بوده، چون گزارش داده هست تو گزارش ها، احتمالاً معلمه زبان بوده آورده بوده، معلمه عرض شود که پیانو بوده، یه چیزی بوده. گفت به محض اینکه همسر سرگل عزلی خارج شد، زنای حرم فکر کنید 40-50 تا زن ریختن سر آقا بانو، تو سرش زدن، هدایا ازش گرفتن. تمام این هدایایی که به عنوان اولیا حضرت ملکه ایران، این بیچاره زنه چون شاه از این بدش میومد، گفت من از این نفرت دارم، اینه میبینم مثل اینکه یک عقرب رو میبینم، چون پدرش جز شورشیان بود، خیلی زیبا بوده، خیلی آراسته بوده و تا آخر عمر در دربار بود. فتلی‌شاه که میمیره تا آخر عمر فتلی‌شاه اجازه میخواد میره کربلا و در اونجا عرض شود که ساکن میشه. پدرش البته آدم خوبی نبود، به ایران خیانت کرد و قلعه شوشی رو عرض شود به روسا تسلیم کرد، نقش مهمی در خیانت و جدا کردن قفقاز داشت. خب ما باز هم به اسناد و مدارک مراجعه میکنیم، این اسناد واقعا دلتنگ کننده، اسنادی که دل آدم میسوزه. ما یک سندی داریم در سال بازم 8 فروردین 21، من در این اسناد متوقف نشدم، گشت میزنم به سال 24-25 هم میرسم. یکی از اینا که تمام جنگل های شمال رو ارتش دولت اتحاد جماهیر شوروی دارن قطع میکنن، تمام ماهی ها رو با نارنجک دارن از بین میبینن. واقعیته، من نمیدونم این استالین چه جذبه‌ای داشت وقتی که 1943 ژانویه 1943 میشه دیما 1121، ارتش فون پاولوس، اون فیلد مارشال معروف آلمانی، واقعا این ارتش جنگید، ارتش ششم، فیلمش هم تهیه کردن خود آلمانا، آمریکایی هم تهیه کردن، 300,000 سرباز داشت. شما فکر کنید از این سربازا 95,000 نفر زنده موندن در استالینگراد. اینا ظرف چندین ماه واقعا نابود شدن بر اثر سرما، بر اثر نرسیدن مواد غذایی. آقای ارتشتاران، ارتشتاران یعنی نیرو بود، ما در زبان ایرانی نداریم ارتشتاران، به زبان خارجی، به زبانهای لاتین میشه جنرالیسمو، جنرالیسمو یعنی ارتشتاران گورینگ. ما در ارتش ایران نداشتیم، نیرو بود هم نداشتیم، از نیرو بود هم بالاتره، یک درجه است، مثلا 3-4 درجه از سپه بود بالاتره. گفته بود که من هر روز 2,000 تن خاربار میریزم روی جبهه استالینگراد، ارتش آلمان ناراضی نباشن، نگران نباشن. دروغ میگفت، 200 تن هم نتونست بریزن. یعنی لوفتوافه، نیروی هوایی آلمان، وقتی این خاربار میخواست بریزه، عرض شود که اینقدر کم بود به این سربازای بیچاره چی نمیرسید. فکر کنید این سربازا همه جوان بودن، 18 ساله، 19 ساله، 20 ساله. آقای هیتلر فکر نمیکرد که در روسیه به دام میفته. جنگیدن با ارتش سرخ که از طرف ایالات متحده آمریکا، از طرف انگلستان، از طرف دولی مثل کانادا، مثل آفریقای جنوبی، مثل استرالیا، نیوزیلند، اینا مستملکات انگلستان بودن، و مثل هند، تمام مواد اولیه ارسال میشد، از پنبه بگیرید تا انواع مواد کنسرو تا جیب. شما میده جیپ رو تو صندوق میذاشتن، تیکه تیکه میکردن تو صندوق میذاشتن، میآوردن لیتل دیترویت. اگر گفتید لیتل دیترویت کجاست؟ اندیمشک. در اندیمشک یه پایگاهی درست کردن که بعدام ارتش اونجا رو مثل که پایگاه هوایی کرده بود.
I never saw him in exile. I was exchanging letters.
این است که گفتن خب پادشاه باقی بماند، ولی کار پادشاه کار یک نظاره بدون تحصیل باشه.
رضا شاه از سلطنت کنارگیری می کند و ایران را ترک می کند.
ایران
تاریخ ایران به روایت خسرو معتضد، تهیه کننده ریحان یزدان دوست.
در اندیمش لیتل دیترویت، من فیلمش هم دیدم، اینجا هم در تلویزیون چند روز پیش نمایش دادیم، لیتل دیترویت که افسرهای آمریکایی ایستادن، افسرهای انگلیسی ایستادن، کارگرای ایرانی دارن چیکار میکنن، چه چرخهای کامیونها یا تراکتورها همه اینا رو دارن سوار میکنن کارگر ایرانی. به این بیچاره هم آش میدادن، آش جو میدادن، آش بسیار بیرمقی که این یه سرباز هندی استاده، یه بچه ایرانی میره این آشو بگیره، یواشکی میره، بگم یه ساخته بودن، یعنی این فیلم مصنوعی بود، دوباره این بچه میره آش بگیره، اون سرباز هندی میاد با مشت و لگد تو سر این میزنه، چون ارتش هند اون موقع خیلی داد نوکری انگلستانو میزد. سربازایی بودن در ایران، من در یه فیلم ایرانی اخیراً دیدم که هنوز پخش نشده، آوردم من ببینم، همش سربازای انگلیسی تو ایرانن، اصلا چنین چیزی نبود. از هر لشکر انگلیسی سه تیپش عرض شد که هندی بودن، چون ایران خیلی ارزون بودن. آقای نورالله لارودی خدا بیامرزه نویسنده بود، کتابی نوشته به نام اسیران، خیلی نویسنده خوشقلمی بود، سالها پیش فوت کرده. در این کتاب اسیران شر اسارت خودشو میده که اینو در شیراز گرفتن، چون خبرنگار روزنامه‌های تهران بود با کیسی وزیر خاربار انگلستان که اومده بود شیراز مصاحبه کرد، آقا شما ما رو بدبخت کردید، ما رو فقیر کردید، خاربار ما رو گرفتید، چی از جون ما میخواید؟ مگر ملت ایران گناه کرده کنار هندوستانه؟ همین حرف رو زد. دو هفته بعد گرفتنش. شربانیه عرض شود که شیراز اینو گرفت، بعد تحویل ارتش هندوستان داد، ارتش هند انگلیس. کتابش خیلی جالبه که اینه میارن از کنار تخت جمشید که رد کنن، یه افسر انگلیسی واقعا بی‌شرم میگه اینه، این تخت جمشید انقدر بهش میبالید و میره کار زشت میکنه، میگه رفت پیشاب کرد به تخت جمشید، گفت من تنم لرزید، گفت این سربازای هندی بدبختا غذایی که به اینا میدادن یه نون جوه بسیار بدمزه، بعد میگه من گرسنه بودم، یکی دلش سوخ، مسلمان هندی بود، گفت تو هم بیا بخور، گفت دیدم عدسی با فلفل، یک قاشق تو دهانم گذاشتن فریادم بلند شد، گفت انقدر اینا میخوردن، گفت چه کیفی هم میکردن. ببینید آدم یه ارتشی رو فکر کن 2 میلیون سرباز هندی رو با عدسی بگذرونه، خیلی چه ارتش خوبی بوده، چقدر انگلیسی ها کیف میکردن. اینا رو به جون ما انداختن. بعد در نواحی مختلف ایران، جنوب دست اینا بود، شمال دست روسا. گزارش شماره 412 8/1/21 جناب آقای نخست وزیر، طبق اطلاع واصله ارتش دولت اتحاد جماهیر شوروی در جنگل‌های شمال طوری بی‌رویه شروع به قطع درخت کردند که ممکن است در اندک مدتی جنگل‌های آن حدود به کلی از بین بروند. میگه اصلا از ما اجازه نمی‌گیرند، اداره جنگلداری، اداره کشاورزی اصلا حساب نمی‌کنند. هر چقدر میگه برگشتیم گفتیم که شما برای چی این درخت ها رو میخواید؟ گفت میخواییم اسکله بسازیم بندر شاه، بندر ترکمن، و این کارو کردیم، بدون اجازه این کارو دارن میکنن. چقدر دولت ایران تلگراف میکنه، آخرش به وزارت خارجه، وزارت خارجه هم یه نامه مینوشت، اونا میگفتن صحت ندارد، آقا دروغه، چنین چیز نیست، کسی ایران نبود، کسی نبود بر اینا رو ببینه. ببینید چقدر مکاتبه الان 20 تا 30 تا عرض شود که من نامه دارم میبینم در مورد این درخت ها، قطع درخت ها. مردم چقدر گریه میکردن، گفتن تمام گاوای ما رو بردن، تمام گوسفندای ما رو میبرن. میگیم آقا اینا رو کجا میبرین؟ گفت آخر جنگ صورت حساب بدید، ما آخر جنگ اینا رو با شما حساب میکنیم. یکی از اسناد کشتن ایرانیا بر اثر تصادفات اتومبیله، اتومبیل جیپ در عراق یه مهاجرانی بوده، زیر جیپ اینو کشتنش، خانواده‌اش رفتن شکایت کردن. آمریکایی‌ها در وسط شهرها با سرعت 120 کیلومتر 130 کیلومتر می‌رفتن، مردم از روشون رد می‌شدن. 150 مورد ما تصادف یا منجر به قتل داریم یا جر، مثلا پای یارو رو قطع کردن، دست یارو توی بیمارستان قطع کردن. روسا این کارو میکردن، سربازای هندی انگلیس هم این کارو میکردن، خیلی وحشیانه. از همه وحشیانه تر آمریکایی‌ها بودن، یعنی به هیچ عنوان گوش نمیدادن. یکی از مسائل جالب ازدواج دختران ایرانی با آمریکایی‌هاست. افسرای و سربازای آمریکایی، سربازایی که اومده بودن ایران، افسران جزشون خیلی اظهار علاقه میکردن که با دختران ایرانی، مثلا ارمنی‌ها، آشوری‌ها، عیسوی‌ها عروسی کنن. خیلی از این دختران معصوم گول می‌خوردن. اون حرفی که آقای فردوس در کتابش زده دروغه. آقای فردوس آدم دروغگویی بود. خیلی آدم دروغگویی هستش. هر زمانی مطابق میل صحبت می‌کنه. در یکی از قسمت‌های کتابش که متأسفانه این قسمت رو بدون مطالعه چاپ کردن، نوشته کامیون‌های ارتش آمریکا می‌اومدن در میدان فردوسی، دخترای ایرانی رو سوار می‌کردن، می‌بردن امیرآباد. بنده با قاطعیت تام اینو تکذیب می‌کنم، یک دختر ایرانی این کارو نمی‌کرد. مگر دختر ایرانی میتونست؟ 6 سال بود از چادر در اومده بودن. دختر ایرانی سوار بشه بره اردوی آمریکایی‌ها که بعد اونجا مورد مزاحمت قرار بگیره، برای مثلا آدامس و پول و اینا. این آقای فردوس چون دشمن مردم ایران بوده در هر زمان، در زمان شاه به گونه‌ای، در زمان بعد از انقلاب، خواسته ایرانی‌ها رو تحقیر کنه. بنابراین اینو بنده تکذیب میکنم. اینا دخترای لهستانی بودن. بیچاره لهستانیایی که اومده بودن از فقر و بدبختی و بیچارگی. یکی از گزارش‌های دولت اینه که بعضی از مردان هوسران میرن اینا رو از اردوگاه دوشان تپه ور میدارن و میارن. از نظر اخلاقی این کار صحیح نیست. شهربانی دستور میدن یا ژاندارمری اونجا آدمایی باشن که مردان ایرانی، مردان بلهوس به اردوگاه نزدیک داشتن. یه کسی هم به نام منوچهر ریاهی این کتابی نوشته به نام سرگذشت خودش. این باجناق شاپور عبدالرضاست، یعنی یکی از دختران آقای ابراهیم زند رو گرفته، بنابراین میشه باجناق شاپور عبدالرضا. اینم آدم درستی نیست، یعنی کتابش که جلد اولش در اومده، جلد دومش در نیومده. ایشون اخیراً چند سال پیش تو آمریکا فوت کرد، تو کارهای شکار بوده. عبدالرضا پهلوی کاراشو ببین. اینم نوشته که من یک باری درست کردم در تهران، 25 دختر لهستانی رو استخدام کردم که به اینا حقوقم نمیدادن. بنابراین این نکته ای که آقای فردوس میگه ربطی به دختران ایرانی نداره. ارمنیان که با اینا ازدواج میکردن تو فرودگاه جلوشونو میگرفتن. دختر ارمنی یک افسر آمریکایی بهش گفته من با تو ازدواج میکنم، بعد فهمیده داره فرار میکنه، میرفت دادسرای تهران، دادسرا میرفتن. حتی تا سال 29 اینا که مستشارات تو ایران زیاد بودن، 80 تا مستشار در ایران بودن، دختره میرفت تو فرودگاه، یک دادیار میومد باش نماینده دادسرا و یک پلیس طرف از هواپیما پیاده میکردن و میبردنش ازدواج باید بکنه، یا ازدواج باید بکنه یا رضایت دختر ایرانی رو جلب کنه. دختر ایرانی زرنگ بودن، از دولت کمک می‌گرفتن و چون قانون کاپیتولاسیون در ایران لغو شده بود از تو تیاره می‌آوردنش پایین و باش می‌رفتن عقد می‌کردن، یا اینکه باید وسایل رضایت این خانم رو فراهم کنه. خدا نگهدار شما. با تشکر از شما که لطف فرمودید و این برنامه رو شنیدید.
I was exchanging letters.
این است که گفتند خب پادشاه باقی بماند، ولی کار پادشاه کار یک نظاره بدون تأثیری باشد.
رضا شاه از سلطنت کناره گیری می کند و ایران را ترک می کند.
ایران
تاریخ ایران به روایت خسرو معتضد، تهیه کننده ریحان یزدان دوست.
خوب گوش کن، میگوید بیا بیا بیا. تو خوب این صدا را میشناسی، از آن روز که نیت میکنی به نوای او لبیک بگویی و آن لحظه که توشه راحت را با حرارت عشق جمع میکنی و آن لحظه که تمام وجودت چشم شده به گنبدش خیره شدی، ما همراه توییم. ما همراه توییم. اربعین آنلاین، مرجع رسمی اطلاعات، اخبار و توشه رسانه‌ای زوار حرم عبدالله علیه السلام همراه شماست. اربعین آنلاین از طریق تمام شبکه‌های اجتماعی قابل دسترس در عراق همراه شماست. @اربعین آنلاین.
من غلام نوکراتم، عاشق کربلاتم، تا آخرش با هاتم. تو همونی که میخوامی، دلیل گریه هایی، تا آخرش با هایی. یعنی نفس کشیدن تو خاک سرزمینش، یعنی تموم سالو همیشه بیقرارم برای اربعینه. بابای من زندگیمو دستت دادم، تو این مسیر افتادم، ای عشق مادر زادم. آخه مجبورم، حالا که من از حرم دورم، درمونم صبره، آخه مجبورم. یه سلام میدم با حسرت به همین کربلا، آرزو دارم بمیرم اربعین کربلا، همه کربلا منو میکشه، دل من فقط به حرم خوشه، همه کربلا منو میکشه، دل من فقط به حرم خوشه.
موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ام ردیف 558 کیلوهرتز، رادیو ایران همراه لحظه های شماست.